السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع. صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روزهای شریف و در این مکان عزیز به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و آلودگی های روحی سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند در این ایام مبارک و شریف همه ما را به کسب تقوا و پرهیز از گناه موفق و مؤید بدارد. سخن ما در خطبه های پیشین در خصوص اصول و ضوابط و راهبردهای روابط همسران و ارتباطات خانوادگی بود. همونطور که در خاطر شریف شما هست، ما تاکنون به 8 اصل و قانون اشاره کردیم. 1. نگاه آرمانی و فرامادی به ازدواج و تشکیل کانون خانواده. 2. ضرورت درک و شناخت عمیق متقابل میان همسران. 3. هر همسری خود را به جای همسر قرار بدهد. و 4. کنترل و کاهش توقعات مادی در زندگی. و 5. ضرورت بردباری و صبوری و شکیبایی در روابط میان همسران و تحمل میان همسران. و 6. اصل راهبردی مهم صرف وقت برای زندگی خانوادگی و گفتگوهای در خانه و مجالست و معانست با یکدیگر در درون خانه. و 7. اصل مهم همکاری و تعاون و همیاری در امور زندگی و مشترک. و اما اصل 8 که پیرامون آن نکاتی را عرض کردیم، اصل توافق و تشاور و رایزنی میان زن و شوهر بود. اگر ما بخواهیم پرونده های دادگستری ما کاهش پیدا بکند، اگر بخواهیم اختلافات و منازعات خانوادگی که منجر به آسیب های فراوان می شود و احیاناً به طلاق و جدایی می انجامد، مهار کنیم، راه آن پرهیز از هوسرانی، پرهیز از خودسری و خودپسندی و پرهیز از استبداد در خانه است. راه آن اصل مشاوره، رایزنی و همفکری در درون خانه است. همسرانی که از یکدیگر فاصله دارند، آمادگی گفتگوی با یکدیگر و بهره‌گیری از نظر همدیگر برای اداره امور مشترک ندارند در مسیر اشتباهی قدم برمی‌دارند، نتیجه این استبداد و دوری از یکدیگر تفرق خانوادگی و عدم رشد خانواده و انطباق آن با ارزش‌های متعالی اسلام هست. در خصوص مشاوره مطالبی را و نکاتی را عرض کرده ایم. امروز هم دو سه نکته را بر این پرونده بحث می افزایم. اون نکته این است که مشاوره و رایزنی گاهی در امور شخصی یک فرد هست. من برای اداره زندگی شخصی یا مسائل اقتصادی نیاز به این دارم که از فکر یک مشاوری بهره بگیرم. اینجا داستان مشاور و مراجع و استفاده از فکر دیگری برای کار شخصی خودم هست. اما نوع دوم مشاوره این است که برای کار مشترک هم فکری بکنیم. این یک مشاوره دیگره، سطح راقی‌تری است. در خانه هر دو نوع مشاوره لازم است. هم مرد و زن احیانا در مسائل خاص خودشون نیاز به مشاوره دارند، جای مشاوره است. ولی مهمتر نوع دوم هست. نوع دوم این که زندگی خانوادگی بخش زیادی از آن مشترکه. نوع تعاملات در خانه، تربیت فرزند و بسیاری از ریزکاری ها در زندگی خانوادگی است که مشترکه، یعنی دو نفر با هم باید اون کار را انجام بدهند. اصل مشاوره این مورد دوم را به طور خصوص میگیرد. عرض کردیم برای مشاوره غیر از ادله و قواعد عامه‌ای که در مشاوره و رایزنی وجود داره و غیر از قواعد عمومی که در مسائل خانوادگی شامل مشاوره هم می شود، ادله خاصه ای هم داریم. در این محضر شریف به دعایه ای که قبلا هم اشاره کردم یک مروری می کنیم. دعایه در قرآن کریم وجود دارد که اشاره ای به همین تشاور، مشورت دو سویه برای انجام کارهای مشترک دارد. این دعایه به این ترتیب است. یکی آیه شریفه ششم در سوره طلاق که می‌فرماد و اعتمروا بینکم بمعروف. این آیه اشاره به این دارد که در تدبیر امور فرزند حتی در شرایطی که پدر و مادر طلاق داده‌اند و از هم جدا شده اند، برای تدبیر فرزند مشاوره کنید. سوره طلاق به دو بخش تقسیم میشه. 7 آیه اول آن مربوط به نظام خانواده است، حقوق و وظایف خانواده است. یک بخشی از این آیه، یعنی همین آیه 6، اشاره داره به این که وقتی که زن و شوهر لا سمح الله از هم جدا شدن، نسبت به شیر دادن فرزند هم با یکدیگر مشورت بکنند. یعنی اینقدر اصل تشاور، رایزنی در زندگی مشترک اهمیت داره که به پدر و مادری که از هم جدا شدن میگه و اعتمروا بینکم بمعروف. برای اداره این بچه، برای شیر خوردن این بچه، میان خودتون رایزنی بکنید. این آیه شریفه به این مسئله اشاره داره. نکته ای در این آیه هست که اعتمرو را 4-5 جور معنا کردن. اما اون معنایی که درستره و مناسبتر به نظر میاد این است که اعتمرو بینکم، یعنی با یکدیگر رایزنید بکنید، تبادل افکار بکنید، هم فکری بکنید برای اینکه درست این بچه‌ای که بچه طلاقه اداره بشه. این یه نکته است که وعتمرو در اینجا آمده. و نکته دیگر این است که ولو این امر به مشاوره و رایزنی پدر و مادر در مسئله فرزندی است که با طلاق مواجه شده، اما این آیه مناطن بلکه به فهوا و اولویت میتواند سایر مسائل را هم بگیرد. وقتی که در مقوله شیر دادن به این بچه، بچه‌ای که پدر و مادر او از هم جدا شدند، قرآن اینقدر عنایت داره میگه شما زن و مرد از هم جدا شده فکر این بچه باشید، رایزنی بکنید، تبادل فکر بکنید، برای اینکه این بچه نیازی داره، این نیاز با تأمین بشه. طبیعتاً در سایر مسائل و در غیر شرایط طلاق هم این قانون مشاوره و تشاور اهمیت دارد. بنابراین یا وعتمرو از سیاق جدا میشه اطلاق داره، یا اینکه اگر هم اطلاق نداشته باشد منات و فهوای آن سایر امور مشترک خانوادگی را هم میگیره. زن و مرد، پدر و مادر در تمشیت امور فرزندان و زندگی مشترک باید افکارتون رو روی هم بریزید، استبداد نورزید، گفتگو بکنید، رایزنی بکنید، برای اینکه کار فرزند به سامان برسد. این آیه اول در سوره طلاق. آیه دوم آیه 233 سوره بقره است. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اینجا هم خیلی نکته جالبی است. در همین آیات از 220 تا 237 سوره بقره باز این مجموعه آیات به نکات بسیار دقیق و ظریف در حقوق خانواده پرداخته است. بسیار جالب و زیباست. چقدر دقیق، چقدر ریز آیات قرآن به مسائل خانوادگی پرداخته. حالا بعدها من مجموعه این آیات را یک شمایی ازش تصویر خواهم کرد. این حدود 20 آیه هم از همین قبیل هست. در همین آیه‌ای که می‌فرماد والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، در ادامه این آیه میرسه به اینجا که میگه شما زن و مردید، فرزند دارید، شیر دادن این فرزند وظیفه کیست و کی باید هزینه اون را بده. اینها تصویر شده. بعد آیه شریفه فرماد که اگر خواستید زن و مرد با ترازی و مشورت بچه را از شیر بگیرید، مانعی نداره. میگه از شیر گرفتن بچه با ترازی و تشاور و رایزنی بینابین باشد، همون مشورت نوع دوم، یعنی مشورت دو نفر برای انجام یک کار مشترک. ببینید، برای اینکه بچه را از شیر بگیرن میگه عن تراض منهما و تشاور. واجه تشاور هم اینجا آمده، مشورت طرفینی. بچه را میخواید از شیر بگیرید، اگر با این شکل بود اشکالی ندارد، معلوم میشه اون طرفش بی مشکل نیست. خب طبیعی است که این فهوای آیه، منات آیه، تمشیت سایر امور را هم میگیرد. این جمله زیبای این آیه هم در اینجا در ادامه آمده که و ان تعاسرتم فستم و علیه اخرى، اگر هم به توافق نرسیدید اون وقت یک مرضعی و دایه‌ای میگیرید. ولی تأکید آیه به زنان و مردان و همسران این است که اقدامتون در کار زندگی بر اساس رایزنی و ترازی و توافق باشه. چرا؟ فرزندی که در دامن خانه پر از کینه و اختلاف پرورش پیدا بکند، علل اصول یک روحیه کامل و روان سالم نخواهد داشت. سلامت فرزندان ما و شما و نسل آینده در گروه این اصولی است که ما تا کنون برشمردیم به یک اصل بسیار مهم: مشاوره طرفینی، رایزنی، همفکری، تبادل نظر خانوادگی برای تمشیت زندگی و برای رسیدن به توافق و نیافتادن در دام اختلافات هست. این دو آیه به طور خاص به اصل تشاور و توافق و ترازی در تمشیت امور زندگی اشاره میکنه. من به دوستان عزیز و به نومزدوجان و جوانان عزیزی که تازه تشکیل خانواده میدهند بیش از دیگران خطاب میکنم که این اصول راهبردی و مترقی اسلام را فرا بگیرید. اسلام در کانون خانواده، در نظام خانواده، از چنین نظام فکری و اصول منسجم برخوردار است. اگر بخواهیم جلوی انحیار خانواده بگیریم، اگر بخواهیم خانه های ما خانه های ایمانی و جای پرورش انسان های بزرگ باشد، از این راه عبور میکنه، از مسیر این اصولی که تا کنون به 8 اصل اشاره کردیم عبور میکنه. خدایا ما را در تأثیر به اولیای الهی و انجام فرمانهای خودت و توجه به این اصول مترقی اسلام در نظام خانواده موفق و مؤید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على علی خلیفته و وصیه و على صدیقه طاهره فاطمه الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين. عباد الله اوصيكم و نفسي بتقوى الله و ملازمة امره و مجانبة نهيه. فتجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه می کنم. ایام بسیار مبارک دهه ذی‌الحجه است و فیوضات بیکران الهی ریزان است و همه ما باید از آن بهره بگیریم. از زیباترین فرصتهای این دهه روز دلنشین و دلربای عرفه است، روزی که یادآور خاطرات راز و نیازهای بزرگ اولیای الهی است، روزی که در سینه خود خاطره مناجات سالار شهیدان را ثبت کرده است، روزی که تحفه بزرگ آن دعای عرفه است. برادران، خواهران، دعای عرفه را دریابید. فرصت بی مثیل و بی نظیر عرفه را از دست ندهیم. این دعای شریف همه تقواست. یک محور اول این دعا خداشناسی و مروری به اوصاف و اسماء و تجلیات الهی است. محور دوم این دعا خودشناسی و مراجعه به دردهای درون و واکاوی اعماق وجود خیشتن است. محور سوم بیان نعمتهای الهی است. چقدر زیبا و جذاب امام در این مناجات نعمتهای خدا را برمی شمارد. و محور چهارم ضرورت شکر و عدم امکان شکر کامل است. چقدر زیبا امام با اون تعابیر بلند نعمتها را برمی شمارد و می فرماید امکان شکر نیست. ما کجا و شکر خدا و نعمتهای او کجا؟ عرفه این جایگاه عظیم را داره. و محور پنجم 60-70 خواهش و تمنا از پیشگاه خدا در روزی که با بزرگترین روزهای سال برابری می کند. فرصت عرفه را دریابیم. و از آغازین خواسته های امام این است: اللهم اجعلنی اخشاک کأنما اراک و اسعدنی به تقوا. خدایا مرا به سعادت تقوا که پیام نماز جمعه هم هست نائل بکن. همه را و خودم را به این فرصت عظیم یادآوری می کنم و امیدوارم تقوای الهی را در همه زندگی پیشه کنیم. عید سعید قربان را تبریک و تهنیت عرض می کنم. عیدی که یادآور خاطرات بزرگ تاریخ توحیدی است، یادآور زندگی نورانی ابراهیم خلیل است. در عید قربان هم قربانی کردن به نشانه آمادگی برای فداکاری در راه خدا مستحب است و امیدواریم همه در حد توانشون ولو با مشارکت در قربانی مساهمت کنند. کمیته محترم امداد هم در این زمینه اقدام میکنه و این سنت را باید احیا کرد و به درد نیازمندان توجه کرد و خود را آماده انجام وظایف و همینطور نماز با شکوه عید قربان. مجدداً آغاز سال تحصیلی را به قریب 20 میلیون دانش آموز و دانشجو و طلبه و استاد و مدیر و مدرس تبریک میگویم و انتظار داریم این کاروان عظیم علم و دانش در مسیر تولید فکر و اندیشه و پیشرفت و تعالی کشور و آزادی کشور از همه وابستگی ها حرکت کنند. این سپاه بزرگ دانش و بینش و اندیشه باید در مسیر اسلام ناب و انقلاب اسلامی هر روز افتخار بیافرینند. بر همه اینها این عزیزان مبارک باد و از همه دستندرکاران نظام آموزش و پرورش و علم و دانش باید تقدیر و تشکر کرد. سلامتی مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را از خداوند مسئلت می داریم و خدا را بر بهبود مریضی مریضان و عزیزان من سپاس گذاریم و برای سلامتی همه این عزیزان و سرور ارجمند من حضرت آیت الله سعیدی صلواتی می فرستیم. شهادت امام باقر سلام الله علیه این پیشگام علم و دانش را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ارتحال عالم فرزانه و فقیه مجاهد آیت الله خزعلی را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در گذشت حجاج عزیز از کشورهای گوناگون و حجاج عزیز ایران در حادثه غمگین مکه و مسجد الحرام را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و تقدیم میکنیم به ارواح بلند همه این تازه درگذشتگان و مرحوم آیت الله خزعلی و به ساحت اولیای الهی و محضر امام باقر صلواتی بر محمد و آل محمد. و اما دو موضوع را فهرستوار و اشارهوار تقدیم میکنم. موضوع اول حرکت بسیار زشت و ناپسند رژیم غاصب صهیونیستی در تعرض به مقدسات اسلامی و مسجد الاقصی و نمازگزاران این مسجد و قبله اول مسلمین است. این تعرض تعرضی است در ادامه انواع خشونت‌ها و تعرض‌های این رژیم صهیونیستی و دل همه مسلمانان را آزرده کرده است. و ما هم در اینجا باید اولا تأکید بکنیم به صهیونیست‌ها و پشتیبانان آنها که امت اسلام آگاه و بصیر است، به رغم همه توطئه‌هایی که امروز به کار بسته شده، امروز توطئه‌های جور با جور به کار گرفته شده برای اینکه امت اسلام از تمدن اسلامی خودش دور بشه، از دشمن صهیونیستی غافل بشه. نقشه‌های عدیده‌ای به کار بسته شده، استکبار، قدرت‌های وابسته و مزدوران استکبار و کشورهای مرتجع در منطقه، اینها نقشه‌های ریختند، جریانات تکفیری و تندرو و منحرفی را پدید آوردند برای اینکه اذهان امت اسلام را منحرف بکنند از اون مسئله اصلی. ما این را می‌فهمیم. برای اینکه جریان مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی را در انزوا قرار بدهند، این خط شماست، دست به انواع توطئه ها زده اید تا جلوی تنین امواج انقلاب اسلامی و مقاومتی که شما را زمین کرده است بگیرید. شما این نقشه را دنبال میکنید، اما ما اینجا به اسرائیل و اربابان او، ملت شریف ما در سراسر این کشور و امت اسلام در جایای عالم اسلام فریاد میزنه علی رغم همه این توطئه ها، علی رغم فسادهای اخیر شما در تعرض به مقدسات و مردم عزیز فلسطین در مسجد الاقصا، امت اسلام بیدار است، ملت ایران در صحنه است، رهبری ما فرموده اند ما در همه شرایط از مقاومت دفاع میکنیم، در برابر دشمنان اسلام می ایستیم. امروز هم شما فریاد رسای مرگ بر اسرائیل را از امت ما می شنوید. مردم شریف ما آماده اند و امروز هم در راه پیمایی بعد از نماز جمعه این آمادگی را نشان خواهند داد. محور دوم و اخیر هفته دفاع مقدس است. اونچه که عرض می کنم برای دوستانی که دفاع مقدس را یاد دارند فقط یادآوری است، اما مخاطب اصلی این سخن جوانان و دختران و پسران عزیزی است که دوره جنگ و دفاع مقدس را درک نکرده اند. دفاع مقدس یک مشعل آسمانی بود و تقدیم اون همه جانباز و آزاده و شهید برای اسلام و مجد و کیان کشور بود. من فهرستوار به چند نکته در ویژگی ها و دستاوردهای دفاع مقدس اشاره میکنم. یک، دفاع مقدس جنگ نابرابری بود که در تاریخ معاصر کمتر نظیر داشت. ای کاش فرصت بود و میشد تحلیل کرد و ابعاد اون رو نشان داد. جنگ نابرابر در همه ابعاد تسلیحاتی، تدارکاتی و تبلیغاتی، ملت عزیز ما وارد یک جنگ نابرابر و تحمیلی شد. این جنگ یادآور عاشورا بود، یادآور جنگ‌های نابرابر بود. ملت بزرگ ما وارد یک جنگ نابرابر شد. دو، از طولانی ترین جنگ‌های سده اخیر جنگ تحمیلی ما بود. 8 سال این جنگ ادامه داشت. سه، میدان جنگ میدان بسیار کم نظیری بود. 1800 کیلومتر دامنه جنگ در مرزهای ایران و عراق بود و در همه عرصه‌های زمینی، دریایی و هوایی جنگ در جریان بود و در سرزمین‌های سرد و گرم جنگ در طول 8 سال برقرار بود. چهارم، در این جنگ طولانی و با این عمق و دامنه خطرناک‌ترین و پیشرفته‌ترین سلاح‌ها به کار گرفته شد و حتی سلاح شیمیایی. جنگ ایران و عراق فقط سلاح اتمی درش به کار نرفت، هر چه بود دشمن روی صحنه آورد، روی میز ریخت. اونایی که امروز صحبت گزینه‌ها و تهدیدها میکنند بدانند ملت ما در چنین جنگی وارد شد و سرفراز بیرون آمد. پنجم، یک پارچگی همه دنیا علیه ملت ما بود. آمریکا و اروپا، همین هایی که امروز ادعاهای دروغین میکنند، همین هایی که ممکنه گاهی اما احساس بکنیم راست میگن. و تمام قدرت های دنیا آمدن علیه انقلاب اسلامی. این هم پنجم. ششم، کشور ما تازه انقلاب کرده بود، ارتش ما آماده نبود، سپاه و بسیج ما شکل نگرفته بود. در طول این دوره اون همه ترورها و توطئه ها اجرا شد، شخصیت های بزرگ ما در دوره جنگ به شهادت رسیدن. یک حادثه از این زنجیره حوادث میتوانست یک کشور را از پا در بیاره، حالا چه برسد به کشوری که در جنگ 8 ساله است. خودتون را جوانهای عزیز باور کنید، بر پای خود بایستید، این افتخار بزرگ دفاع مقدس را فراموش نکنید. خیلی عظمت بود. ای کاش همین امروز بروید شما بیانات امام را در پذیرش قطعنامه، در منشور روحانیت، در وصیت نامه بخونید، ببینید چی میگفت امام. هفتم، این جنگ دارای ابعاد هم ملی، هم انقلابی، هم اسلامی، هم بین المللی بود. این جنگ یک جنگ تمام عیاری بود که خاطرات بدر و احد و حنین و حوادث صدر اسلام را در ذهن امت اسلام بیدار کرد، نمونه جدید به عالم اسلام داد از مقاومت و ایستادگی. هشتم، رهبری امام، رهبری بی‌نظیر، و نقش جوانان در جنگ نقش بی‌بدیل بود. فرماندهان بزرگ ما 20 ساله بودند، نهم، با جنگ تجربه های جدید شکل گرفت. امام فرمودند ما در جنگ انقلابمون را به عالم صادر کردیم، ما در جنگ از کیان خودمون دفاع کردیم. و نهم این بود که دشمن در این جنگ به هیچ هدفی نرسید. دشمن 2 تا هدف اصلی رو تعقیب میکرد، یا فروپاشی کشور، سقوط نظام اسلامی و انقلاب اسلامی، یا لااقل تجزیه کشور. به فضل خدا و با همت شما ملت بزرگ و بسیج نیرومند و نیروهای نظامی و مردمی ما، دشمن در همه این اهداف شکست خورد و انقلاب اسلامی بعد از جنگ در مسیر رشد و تعالی قرار گرفت و امواج جنگ و مقاومت در همه عالم تنین افکن شد. جنگ سستی اراده منافقین و نفوذی‌های داخل را نشان داد. بنی صدرها را مفتزه کرد، مرعوبان را کنار زد و جنگ چهره شکست ناپذیر استکبار را رو کرد. همه مسلمانان و مستضعفان فهمیدند آقا اینا همه آمدند با یک کشور، نتوانستن. این اقتدار اسلام بود، این اقتدار امام بود. امام فرمود اگر بند استخوانمان را بشکنند و همه هستی ما را به غارت برند، هیهات که ما امان نامه کفر را امضا کنیم. این امام و این امت و بسیج در برابر این توطئه ایستاد و مدل و الگوی جدیدی آفرید. درود خدا بر شهدای ما، درود خدا بر رزمندگان و ایثارگران ما. عزیزان، جوانان، جنگ را بشناسیم، دفاع را تحلیل کنیم. مسئولان و دستن در کاران و حوزه و دانشگاه و همه قشرهای کشور، جنگ مکتب عشق بود و مدرسه الهامهای آسمانی. اون را بشناسیم. دنیا برای جنگهای کوچک نمایشگاه‌های بزرگ برپا میکند، با آن افتخار میکند. ما این همه افتخار در جنگ داشتیم، این رو حفظ کنید. نترسید از قدرت‌های بیگانه، وحشت نکنید از نهیب‌های مستکبرین. بر اساس عقل و منطق و مقاومت کشور را به پیش ببرید. از برکات جنگ شکستن این قدرت‌ها بود، از برکات جنگ پیدایش حزب الله و حماس و مقاومت در عالم بود، از برکات جنگ این بود که دانشگاه ما، سپاه ما، ارتش ما همه فهمیدن باید خودشون سلاح بسازن، تولید بکنن. دانشمندان ما مرزهای دانش را در نوردیدن، انرژی هسته‌ای، به قله انرژی هسته‌ای رسیدن. این برکت جنگ بود. دفاع مقدس خیلی هزینه داشت، اما ابعاد دفاع مقدس در کشور و جهان قابل وصف نیست. من به عنوان یک کارشناس کوچک در بین الملل عرض می کنم ابعاد بزرگ دفاع مقدس شما و نتیجه شهادت شهیدان شما در همه عالم درخشید. هنیئن لکم، طوبی لکم. به خود ببالید و استوار بمانید. امدادهای غیبی در جنگ دست شما را گرفت. امام جام زهر را نوشیدند، اما در پس این جام زهر خورشیدهای فروزان طلوع کرد. خون پاک شهیدان شما و جهاد رزماوران شما در دنیا و جهان تجلی کرد. درود خدا بر شما. امیدواریم همه ما بتوانیم راه شهیدان را ادامه بدهیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت و محبت و دعا و مناجات به ویژه در این ایام روشن و منور بفرما. ما را توفیق بهره‌گیری از این فرصت‌های شریف و عزیز کرامت بفرما. جانبازان و مریضان و مریضان مورد نظر و حضرت آیت الله سعیدی را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، به کشور، نظام اسلامی، مراجع عظام، علمای اعلام، مراکز حوزه و دانشگاه و آموزش و پرورش و به ویژه مقام والای ولایت و رهبری معظم را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان و اسرائیل را به خودشون باز بگردان. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. نسل جوان عزیز ما را از گزند همه حوادث مسون بدار. خانواده های ما را خانواده های سالم و پاک و منزه از آفات قرار بده. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. سلام ما را به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا، ائمه هدا، اولیای الهی و شهدای اسلام و به ویژه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا ابلاغ بفرما. همه شهدا، شهدای اسلام، شهدای مقاومت، شهدای عزیزمون در کشورهای گوناگون، شهدای مکه و امام راحلمون را با اولیاء خودت محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.